به نام خدا. کلاس انس با صحیفه، چهارشنبه 19 آبان ماه 1400، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، استاد حجت الاسلام و المسلمین اعوانی، دعای نهم، بنده 5.
اللهم دائم على أعدائه المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وجود مبارك إمام عصر عليه السلام رو به یک صلوات و تهجد یاد کنیم. اللهم صل على محمد. امروز که به حسب بعضی از نقل‌ها ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی هست، یک صلوات و تهجد هم به رو به جسم شریف ایشون هدیه کنیم. خب در ضمن دعای نهم از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام ما هم صحبت میکردیم که عنوان دعا این بود که بکان من دعای علیه السلام فالاشتیاق الى طلب المغفرت من الله جل جلاله. اشتیاق رو تعریف کردیم، اینکه چرا انسان باید اشتیاق داشته باشه به طلب مغفرت از فرمردگار بزرگوار. این رو هم توجه دادیم به یاری خدا و اینکه موضوعیت داره که همه ما مغفرت خدای متعال رو طالب باشیم، چون مثال او الا مغفرت من رب بکن و جنت الارض و السماوات و الارض. وقتی مولا امر به سرعت میکنه در طلب مغفرت، البته که ولی بزرگوار خدا اشتیاق به طلب مغفرت داره، چون در ادامه و جنت ارض و السماوات و الارض اتفاق میفته که باید دل المتقین، این که میگه ما باید دل المتقین. بنابراین وقتی عنوان دعا میشه و کانم این دعای علیه السلام فل اشتیاق الى طلب المغفره، یعنی چی میشه فل اشتیاق؟ برای اینکه انسان از متقین باشه. اما ما علیه السلام در واقع توجه میدن که حالا چجوری تو باید روز متقین باشی. عرض کردیم که امام مثلا اون ابتدای دعا به همه ما توجه میدن قاعدتا اگر میخوای جز متقین باشی باید دوست داشته باشی اون چه که خدا دوست داره و بدت بیاد از اون چه که خدا بدش میاد، که دیگه حالا فرمود که و سیرنا الى محبوبک من التوبه و عزلنا من مکروهک من الاصرار، که توضیح دادیم. یا نمیخوام برگردم به عقب، رسیدیم به این بند چهارم، درسته؟ من اینجوری در ذهنمه، به اول بند چهار رسیدیم که فرمود بلا تخل فی ذالک بین نفوسنا و اختیارها فانها مختارة للباطل الا ما وفقت امارة بالسوء الا ما رحمت. تا اونجا که در ذهنم هست چند جمله هم در این مورد صحبت کردیم. این فی ذالک، بلا تخل فی ذالک، همونطور که قبلا عرض کردیم برمیگرده به اون نقصین در بند دو فرمود اللهم و متا وقفنا بین نقصین فی دین او دنیا. انسان گفتیم وقتی بین دوراهی دین و دنیا قرار میگیره، امام علیه السلام در این بند چهارم از خدا خواست که خدایا تو این انتخابی که نفس قرار داشته باشه آیا گزینه دین رو خلاصه درش میل بکنه یا گزینه دنیا رو. حضرت علیه السلام خب اونجا بحث دین رو مطرح کردن که اون چیزی که اطول بقایش و بقایش طولانی تره ما به اون سن میل داشته باشیم، اما در این بین نفس کار خودشو میکنه. نفس چون اماره به سوءه معمولا عادت نداره به اون چیزی میل پیدا کنه که خدای متعال دوست داره. از این جهت امام علیه السلام میفرمود خدای تو حتما حضور داشته باش. ولا تخل فی ذلک بین نفوسنا و اختیارها، اگر توی خدا خالی کنی تنها بذاری نفس و اختیاری که داره، نفس معمولا به سمت باطل گرایش داره مگر تو توفیقش بدی. بسیار امر کننده به بدی است مگر اینکه تو بهش رحم بکنی. اینجا قبلا هم کمون که عرض کردم که حضرت امام وفقت تو توفیق بدی، نه لزوما به این معنا که دست عصمت پروردگار متعال بیاد و ورود بکنه. وفقت معمولا از طریق علل و اسباب اتفاق میفته، چون کلمه وفقت از ماده وفق میاد دیگه. وفق یعنی چی؟ هماهنگی و مطابقت بین دو چیز رو میگن وفق بین اون دو چیز. اینکه میگن آقا فلانی توفیق از طرف خدا داره یعنی چی؟ یعنی اون چی که من خودم اراده کردم با اراده و قضا و قدر الهی هماهنگ مطابقت داره. از این یعنی من توفیق بده کردم یا توفیق رو خدا به من داد، یعنی بین اراده من و اون چی که خدا اراده کرده از باب قضا و قدر یه هماهنگی و مطابقت وجود داره. پس اینی که حضرت میفرماد نفس اگر تو تنهاش بذاری گزینه باطل رو تیک میزنه مگر اینکه تو توفیقش بدی، تأکید میکنم اینجا صحبت لزوماً سر دست عصمت پروردگار متعال نیست. این حرفی که برادرهای موسی به حضرت موسی زدن، گفتن که تو با خدات بری، اذهب انت و ربک فقاتلا، بری شما با دشمنا بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم کارمون رو میکنیم. قرار نیست خدا همه کارا رو بکنه، قرار من بیفتن جلو. حالا الالاسبا هم داده موسی رو فرستاده دیگه، هیچکار کنه بعد منم باید دستی به جنبونه. این الا ما وفقته، یعنی الال و اسباب رو اگر تو فراهم بکنی برای این نفس، این خلاصه این گلاش بده و باطل نمی کنه. پس ما در صحیفه سجادیه دو تا نکتر امام توجه میده. این دقیق هایی که دارم به شما عرض میکنم، امام علیه السلام یه جاهایی دست انداخته به اسمت پروردگار متعال، یعنی دست به اسمت خدای متعال حفظ بکنه، یه جوری نگه داره انسان رو. اون یعنی تکریم، اون یعنی اراده خاص خدا از خارج بر این تعلق بگیره که من نگرم داره. این کار کرده امام سجاد علیه السلام، مثلا در امثال دعای 48 که از تعصم کرد از تو میخوام که من نیرم داری که فهمی لن اعودل لشیء کرهته منی ان شئت ذلک، اگه تو بخوای من اینجا برنمیگردم. این دست عصمت خداست، نمیذاره آدم بلغزه. اما این وفقته اینو نمیگه، این وفقته یعنی بین اراده من و اونچه که خدا اراده کردی هماهنگی وجود داشته باشه. پس من یه اراده باید بکنم، چون نفس قرار اختیار بکنه، انتخاب بکنه. اما توی این انتخاب هم امام علیه السلام تنها بودن این نفس رو خوب نمیدونه، اما تو باید حضور داشته باشی که الالاسباب رو تو جوری فراهم کنی که من روح فطرتم بر روح غریزم غلبه پیدا بکنه در این جنگی که نباهمدیگی داره. این رو خود ترجم کنم که حالا صحبت کردیم جلسه قبل، ما رتون به سوء الله ما رحمت، که حالا این همون حرف قرآن کریمه که خلاصه این نفس لعمارتون به سوء الله ما رحم ربی، اگر خدا به انسان رحم نکنه نفس عادتا به بدی ها امر میکنه، نه به اون چیزی که خدا دوست میداره که خوبی ها باشه. اما اگر رحم خدای متعال شامل حال انسان بشه، چرا این اتفاق ممکنه بیفته؟ و این رحم شامل حال چه کسانی میشه؟ این الا ما رحمته، میخوام بگم بعضی چیزا نظر پروردگار بزرگوار ما رو جلب میکنه به سمت ما، برای اینکه حالا که نفس ما اماره است، اگر رحم خدا بیاد این مشکل ایجاد نمیکنه. مشکل ایجاد نمیکنه یعنی چی؟ یعنی خدا اراده کرده که من مشکل برخورد نکنم. الا ما رحمتر، ما بنابراین حالا که داره نفس اماره هستیم، مخصوصا عادتا ما ها داره نفس اماره هستیم، تا انشاءالله به مطمئن برسیم، لابدنه هستیم از اینکه رحمت خدای متعال رو سمت خودمون جلب بکنیم. حالا که نفس اماره است، مگر تو رحم بکنی؟ پس بهترین گزینه اینه که ما یک کار کنیم خدا رحم بکنه دیگه. خب چجوری نظر خدا رو در باب رحمش و رحمتش به خودمون جلب بکنیم؟ از جمله اون چیزی که رحمت خدای متعال به سمت ما جلب میکنه و من قبلا مؤکدا تاکید کردم، اینه که ما اهل حمد باشیم، اهل حمد باشیم. اول دعای 44 صحیفه سجادیه چی فرمود؟ دعای 44 دعای ورود به ماه مبارک رمضان دیگه، که الحمد لله الذي هدانا لحمده و جعلنا من اهله. حمد مخصوص اون خدایی است که ما رو الحمد لله الذي هدانا لحمده، ما رو به سمت حمد خودش هدایت کرد. یعنی خود خدا یادمون نمیداد ما باید حمدش کنیم که ما بلد نبودیم. دلیلش میگه این همه آدم خدا رو حمد نمیکنه، چون نمیفهمه که باید خدا رو حمد کنه. شما نمیدونید که تو ایران داری زندگی میکنید، در بسیاری از کشورها خدا کیه چیه فلان، حمد خدا دیگه یعنی چی چی، اصلا چه لزومی داره؟ امام برای اینکه خدا او رو به سمت حمد رهنمون کرده، جداگونه حمد میکنه خدا رو، برای همین که او رو به سمت حمد هدایت کرده. الحمدلله الذي هدانا لحمده، اینجا رو بشونید و جعلنا من اهله، و ما رو اهل حمد قرار داد. انگار به منسجم میگه خب ثمرش چیه اگر ما اهل حمد باشیم چطور میشه؟ فرمود لنکون لاحسانه من الشاکرین و لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. اینجا رو بشونید. فرمود اگر ما اهل حمد بشیم احسان خدا رو شاکر بودیم، یعنی خدا ما احسان کرده در زندگانی ما. خب حالا هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ احسان خدا رو جز با احسان باید پاسخ گفت؟ خب نه، باید این کارو کرد. احسان توی خدا رو با احسان پاسخ گفت. میگه برای اهل حمد باشید، اگر اهل حمد باشید لنکون لاحسان من خدا را شاکرید. حالا این حرفا چرا زدن در این جمله آخرش؟ ولی یجزینا علی ذلک جزاء المحسنین، و به واسطه اینکه ما اهل حمد شدیم که احسان خدا را شاکر شدیم جزاء المحسنین رو ما میده. حالا جزای محسنین چیه؟ آخر آیه 56 سوره مبارکه اعراف فرمود ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا به کیا نزدیکه؟ به محسنین. ما ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، مگر خدا رحم بکنه. خب من چجوری رحمت خدا رو به سمت خودم جلب بکنم؟ خدا میگه رحمت من به کیا نزدیکه؟ به محسنین. حالا اگه من چی کار میکردم خدا منو محسن حساب میکرد و جزای محسن رو من میداد؟ اهل حمد بودم. بنابراین این که انسان اگر در مسیر حمد خدای متعال قدم برداره و اهل حمد باشه، چرا؟ رحمت خدا رو به خودش چیکار کرده؟ جلب کرده. اون موقع است که میتونه امیدوار باشه که دست رحمت پروردگار متعال او رو از نفس اماره نجات بده. و شما خوب میبینید وقتی آرام آرام انسان رو تکرار کرد و شعار داد و در این مسیر قدم برداشت و استدامه بخشید، مداومت داشت بر اهل هم بودن، این ایمان انسان ارتقا پیدا میکنه. بعد دیگه این نفس از اماره بودن خارج میشه، میره به یاری خدا، به سمت نفس مطمئنه. و وقتی نفس به اطمینان رسید به خواست و یاری خدای متعال، دیگه به سمت گناه برنمیگرده. اینجا مورد خطاب خدا واقع میشه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ما باید از خدای متعال کمک بگیریم، نفس رو ببریم به سمت مطمئنه شده از این اعمال، و بهترین گزینش اینه که ما محسن بشیم. چه زمانی محسن هستیم؟ اهل حمد. البته من چون مفصلا در جلسات قبل در موردی که اهل هم چه کسانی هستند در صحیح سجادی صحبت کردم، دیگر نمیتونم. حتی اگر هر جایی مورد سوال شما بود من تبیین میکنم بیاری خدا ولی روزم شده صد بار. خب بعد امام سجاد علیه السلام اینطور ادامه میدن: اللهم و انک من الضعف خلقتنا. ضعف همون ضعف، اما ضعف رو گفتن اون سستی در رأی و اندیشه و عقل، اینو بهش میگن ضعف. ضعف مجموعه همه انسان رو میتونه فرا بگیره، اما ضعف منظور اون ضعف در اندیشه و عقله. بعضی گفتن آقا این ضعف شما چرا ضعف خوندید، نسخه فلان داره. و من اصرار دارم که در اختلاف نسخ اگر چیزی باشه نسخه شهید رو برم ببینم، شهید اول که مرحوم محمد تقی مجلسی گفت اون نسخه‌ای که امام اصل و معلمت کرد اون رزن و تقی از کردم با نسخه شهید در تطابق بود، و من رفتم نسخه شهید اول نسخه خطیش رو دیدم، اونجا هم ضعف داره. یعنی این رو درشتش کردم که ببینم به چه صورته ضعفه. حالا این خلق الانسان و ضعیفایی هم که در آیه 28 سوره مبارکه بفرمایید نساء فرمود، اونجا ناظر به همینه. یعنی انسان اهل هوا و هوسه، خدا میدونه ضعیفه، لذا اون بحث ازدواج با کنیزها رو که در اون ظرف آیه 28 سوره نساء مثلا اذن داده است و فلان و اینا، خدا میگه من میدونم شما ضعیفی، یالا اذن دادم که مثلا کنیز داشته باشید در اون مسائل رو داشته باشید از این حرفا. خب حالا امام علی صلوات الله علیه و سلام اینجا میاد به یه نکته ای توجه میده که حالا وقتی نفس ما اماره است، وقتی نفس عادتا به سمت باطل گرایش داره، میفهمد خدایا و انک من الضعف خلقتنا، تو ما رو از ضعف خلق کردی. خلق الانسان ضعیفا، یا مثلا محضر شریف شما که عرض کنم در قرآن کریم خب البته مکرر اومده بحث ضعف انسان، که حالا یه آیه رو میخواستم بکنم الان حضور ذهنم رفت. حالا یادم هم خدمت شده که تو نرز میکنم. این خب مهمه، امام داره توجه میده اگر من اشتیاقی به طلب مغفرت خدای متعال دارم. قبلا من به شما عرض کردم یه حرفایی رو انسان به خدا بزنه که مقبول خداست، توجه کنید. بچه اومده پیش پدرش میگه بابا، میگه ها، میگه که میگه من خیلی ضعیفم، میگه خب، میگه هوام سرد شده، میگه آره بابا فوتت کنن سرما میخوری، میگه من تو میدونی که اگر من اون سرما رو بخورم فلان مریضی که دارم عود میکنه. میگه اوه راست میگی، قولی چی میخوای؟ میگه چی؟ یه سر هزار تومن بدم بیارم لباس گرم مغازه آورده بخرم. بابای میده. چی شد که بابای داد؟ بچه چیزهایی رو به پدر گفت که از طرف پدر مقبولیت داره، نه چیزهایی که صرفا خودم دوست دارم و از طرف پدر مقبولیت نداره. مثلا من آلوچه دوست دارم بخورم، با پول بدارم آلوچه بخرم بخورم، بابای ممکنه نده، میگه تو دوست داری بخوری، حالا دوست نداشته باش الان صلاح نیست، مثلا الان پول ندارم یا هرچ، یا صلاح نمیدونم بخوری به هر دلیل. پدر دیگه بچه‌شو میشناسه که مثلا آلوچه بخوره فلان. اما وقتی یه چیزایی رو به او گفتم که مقبول او هم هست، چرا اینجا پدر سر کیسه رو شروع میکنه؟ امام همیشه تاکید میکنه، یعنی من یه مورد غیر از این سراغ ندارم تو ذهنم نیست. در صحیحه اگر چیزی از خدا میخواد، وقتی توضیح میده اون چیزایی که خدا میخواد، نکاتی رو مطرح میکنه که از طرف خدا مقبوله. یعنی وقتی امام فرمود خود اللهم و انک من الضعف خلقتنا، چیزی رو نمیگه که خدا در جریان نباشه، خدا میگه راست میگی، راست میگه. بعد به زوم پدر میگه بچه‌م راست میگه، خب خدا میگه راست میگه، امام حرف راستی که خود خدا قبول داره به خدا میزنه، بعد این چیزی از خدا میخواد، یا والله که من راست میگم بسم الله سر سر شروع کن. اینجوری باید با خدای متعال صحبت کرد که من مکرر گفتم اینا رگ خواب خداست، یه عرفی صحبت میکنم معقول و محسوس، رگ خواب خدا اینجوری باید نمارست. اللهم و انک من الضعف خلقتنا و علی الوهن بنیتنا، پایه ما رو، بنیان ما رو، بنای ما رو بر سستی قرار دادی. آدمیزاد ضعیفه دیگه، سسته دیگه، واقعا فوتش کنی سرما بخور ناکنید. امروز یه کرونایی ما رو فوت بکنه کرونا میگه، حالا دارم ماسک زده که مثلا نفس طرف به طرف نخورده، ها بکنه، حالا چیزی که اینا میگن از طریق تنفس هست و فلا اینا، حالا اگه دوباره بعدن به این نرسن که نبا اون ما اشتباه کردیم. خب آدمیزاد اینه، فوتش بکنی ویروس داخل میشه، وارد ششاش میشه فلا هم. این آدمیزاد چه بارت پورت میگه خدای ما اینی. و علی الوهن بنیتنا و من ماء مهین ابتدعتنا، و ما را از یک آب پستی آغاز کردی، یعنی ابتدای ما را از یک آب پستی قرار دادی، یکی نایی از همون نطفه انسان باشه، یه ما اینی. علم نخلق کن من ماء مهین، قرآن کریم سوره مرسلات آیه 20، آیا ما شما را از یک آب پستی خلق نکردیم؟ یعنی این ضعف خودش را انسان به درگاه خدای متعال در طلب مغفرت، من اشتیاق در طلب مغفرت توجه میده، بعد یه حرفی بر خود فرازان. خب فلا حول لنا الا بقوته، یه وقتی خب ما این شدیم، تمام وجود ما ضعف و سستی و نمیدونم ما مهین بود و فلان اینا، بنابراین لا حول لنا الا بقوته. حول به جنبش انسان میگن، این که انسان از یک حالی به یک حالی در بیاد به این میگن حول. فما فلا حول، ما تکون نمیتونیم بخوریم، تغییر حال به حال نمیتونیم بدیم، الا به قوتش، مگر تو قوه بدی، مگر تو نیرو بدی. بعدش هم اون نیرویی هم که تو به ما میدی، ولا قوت لنا الا به عونک، تو خود اونم تو خودت بازیاری میکنی. یعنی چی؟ یعنی خودمون رو قوه رو خدا داد، خب این قوت هم چطور انسان میتونه به حرکت وادار بکنه؟ این خداست که به انسان پا حالا در اون تکوین انسان، در اون عقلانیت انسان، در اون اراده انسان ورود میکنه که تو این کارو بکن، این کارو نکن. یعنی ما اگر ما نیرویی هم که دادیم، دستمون هم که آوردیم بالا، اینم تو کمک کردی. نیرو از طرف توه، این قوه‌ای که ما داریم از طرف توه. می‌بینی این به عونک که ما بالاخره کاری داریم میکنیم، اما خب اینم از طرف توه. این ای چه بسا امام بخش قابل توجهی از فضای زمان خودش رو هم داره توجه میداره. تا الان هم میدن بعضی ها اهل فلاسفه هم افعالی جا عرض میکنن، حرفایی رو زدن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، که روایت که نیست. بعضی ما این جمله مشکل دارن که حالا یعنی بعضی از آقایی که حالا نقطه مقابل بعضی از فلاسفه صحبت داری کردن. یه کسی به عایشه، به عایشه خب میدینی در سردمداران جمله، خب در جریان جنگ جمل آقا خیلی اتفاقات بدی افتاد، 17,000 اهل قبله کشته شد. این شوخیه، 17,000. بعد از جنگ جمل که فرو کش کرد، کسی اومد خب همسران پیغمبر رو قرآن کریم به چی توصیف کرده؟ ام المؤمنین، مادر مؤمنین، لذا ازدواج با اونها حرامه. مادر ما اصلا با مادرش رو ازدواج کنه، ام المؤمنین. خب عایشه سوار بر شطور شده بود و اون سردمداری جمل رو داشت و در مقابل امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام قرار گرفت. از نه بعد از اینکه کسی اومد بهش گفتش که شما ام المؤمنینی، کدوم مادری بچه‌هاشو به جون هم میندازه؟ جنگ جمل اولین جنگی بود که مسلم در مقابل مسلم قرار گرفت. به همین جهت خیلی ها شک کردن که آقا بجنگن نجنگن در کنار امیرالمومنین. گفتن این داماد پیغمبره، صحابی پیغمبره، او هم ام المؤمنینه، بابا این دعوای خانوادگیه، بیار کنید بابا. کشیدن کنار، مسلمون در مقابل مسلمون قراره. یه کسی با عایشه بعد از جنگ گفتش که چه مادری هستی که بچه هاتو به جون هم انداختی و این همه آدم کشته شد؟ مگرش گفتش که فرزندم، اونجوری خطاب کرد، گفت فرزندم تو قضا و قدر خدا رو چطور میبینی؟ کار دست خداست، چرا میگی من کشتم، من به کشتن دادم؟ از این به بعد بود که بعضی دیگه گفتن که امیرالمومنین دیگه تو نمازش فرمود چی؟ به حول الله. و یعنی ستمگران اون موقع وقتی این حرف از عایشه شنیدن، حسابی روی مانور دادن، روی این توقف کردن که بله دیگه، یعنی همه ظلمهای خودشون رو به این جمله نسبت دادن که بالاخره الله لا ولا قوت الا بالله، بالاخره قضا و قدر الهی است دیگه، اینجوری رقم زده. با اونی که اون چی که خودش از اختیار انجام داده رو میخواد سلب بکنه، تو بودی سوارش تو شدی و و و و و قضا و قدر الهی فلا اینا. امیرالمومنین تو نمازش اینجوری میگه به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به حول و قوه الهی منم که برمیخیزم، به قول و قوه الهی منم که می نشینم، منم کاری دارم می کنم. این نیستش که تو بگی همش تفویضه یا همش جبره، نه، منم کاری می کنم به اذن پروردگار متعال. می فرماد قولی برای ما نیست مگر به قوت تو، قوهی برای ما نیست مگر به عون تو. منم اگر یک کاری رو میکنم با تو ورود کردی، اما منم یک کاری میکنم. خب حالا که اینجوریه، حالا که من تمام بنام از ضعف، تمام خلقتم نمیدونم از این ماه مهینه، نمیدونم از وحن و سستی بنای من قرار دادی و هیچ قوه‌ای ندارم مگر از تو، و و و و بیا و ایدنا فعیدنا به توفیقه. این فعیدنا فا فای چی میشه؟ قاعدتا فای فصیحه میشه، یعنی اذا کان الامر کذالک، حالا که اینجوریه، حالا که اینجوریه، حالا که ما اینی و تو هم اونی که هیچ خوبه سنگن تو، بیا تو ما رو تأییدمون کن به توفیقش. تأییدمون کن به توفیقش یعنی چی؟ اولا تأیید از عید میاد، عیدم یعنی قوت، یعنی ما یعنی قدرت، یعنی ما رو تقویت کن. فعیدنا یعنی ما رو تقویت کن. خب به چی تقویتت کنم؟ به چی نیرو ببخشمت؟ شما به توفیقش. توفیق چی گفتم؟ یعنی چی؟ گفتم از ماده وفق میاد. وفق یعنی هماهنگی و مطابقت وجود داشته باشه.
خب توفیق خدا من را فرا بگیرد یعنی چه؟ گفتم یعنی بین اراده من و اونچه که خدا قضا و قدر کرده و اراده کرده مطابقت و هماهنگی وجود داشته باشه. پس اگر من میگم فلانی توفیق پیدا کرد از ناحیه الهی فلان کار را انجام بدهد، یعنی آنچه که خود اراده کرد. ما اختیار داریم، ما تصمیم داریم، تصمیم ما موضوعیت داره. اونچه که خود اراده کرد و تصمیم گرفت، خدا نیز هماهنگ شد با او. پس من کار کنم. و تو نمیتونی بگی برای بچه جمل رفتن با امیرالمومنین جنگیدن خدا خواست. بله خدا اگه اینو قوه نمیداد که تو اصلا نمیتونی قدم از قدم برداری، اما تو اراده کردی. اینجا وقت مقابلش هم ایدنا به توفیقک، تو توفیق بده، یعنی تو اون ارادهی که کردی قضا و قدرت هماهنگ با اختیار من باشه. توی بحث اختیار من هم اونم دلخوش به تو هم، چون ولا تو خلق ایزاله که بین نفوس ما و اختیار ها دیگه، بین نفس ما و اختیاری که داره تنهاش نذار. این تو اینجا هم که باز اصلا این جدیست، تو تمام امور توجه به خداست، اما این توجه به خدا داشتن اراده و اختیار من رو سلب نمی‌کنه. و اینو خواستم توجه بدن، یعنی اون چیزی بنده از این عبارات متوجه میشم، امام علی صلی الله علیه و سلم رو هر دو بُعد داره تاکید میکنه، هم اراده من هم اختیار خدا. و چون من الان اراده دارم با اشتیاق دارم طلب مغفرت میکنم، عنوان دعا اینه دیگه، و کان من دعا رسالان فی الاشتیاق الی طلب المغفرت، اشتیاق رو اینجوری فعید نام توفیقک و سدد نام تسدیدک، باز تسدید خدا، سدد نام یعنی ما رو محکم و استوار قرار بده به تسدیدک، یعنی توی خدا اگر اراده بکنی کاری رو انجام بدی سیف محکم انجام میدی، با همون اراده ما رو بر مسیر درست قرار بده. خب آیا اینجا رو بشونید، واقعیت قضیه اینه که بالاخره انسان معمولا یه کاری رو که انجام میده اول قوه ادراک او رو درک میکنه، بعد ورزش میده، تصویبش میده، بعد دلش میخواد، بعد انجام میده. این که کلمه فکر، کلمه قلب، کلمه فؤاد، کلمه عقل، همه اینا اون چیزی که در لسان قرآن و روایته علارغم اینکه به لحاظ لفظ و مفهوم متعدد هستند، اما به لحاظ مصداق وحدت دارند. یعنی چی؟ یعنی عقل به لحاظ مفهوم لغوی از اقال میاد، که عرب وقتی زانوی شطور رو میبنده میاد اقال کرده میبست، عقلم از اون جهت که خلاصه مطالب رو خوب کنار هم قرار میده. آقا فکر، آقا تدبیر، آقا تفکر، همه از نظر مفهوم تک تک این الفاظ یک معنی خاص خود شده، اما در مقام مصداق وحدت داره. یعنی چی؟ یعنی اون قوه ادراک. یه تو چطور دلت اومد این کارو بکنی؟ تو فارسی میگن دل، مثلا عرب میگن تو چطور قلبت اینطور راضی شد که این کارو بکنی؟ اینو محل ادراک. آیا تو فکر نکردی؟ اون محل ادراک. آیا عقلت به کار ننداختی؟ آیا تدبیر نکردی؟ اون محل ادراک. افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا تعقلون، اون محل ادراک. امام میفرماد و اعمه ابصار قلوبنا عما خالف محبتک، چشم دل ما رو کور کن. میشونی چشم دلهای ما رو کور کن، نتونه ببینه از هر چیزی که خلاف محبت توست. گفت ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. حالا اینجا بحث قلبه، یعنی قلب یه سری چیزا رو دلش میخواد وقتی میبینه. میبینه دید قلب یعنی چی؟ بصر قلب یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که انسان دلش میخواد. والا ممکنه که چشمم بسته باشه، من اصلا چشمم بسته، من یه سری چیزا رو با خودم دارم چیکار میکنم، تو فکر خودم، تو دل خودم، تو قلب خودم، تو فؤاد خودم. هرچی اسمش رو بذارید، مصداق کیست؟ چی دلم میخواد؟ میفرماد اون چه که دلم میخواد اگر خلاف اون چیزیه که تو میخوای، اینو کور کن، اصلا نتونه ببینه یه همچین چیزایی رو. خوب توجه کنید چی دارم به شما عرض میکنم. اینجا این مباحث دقیقی میشه زیر این جمله مطرح کرد که آیا غریزه را باید کور کرد یا نه غریزه در کنار فطرت باید بجنگد و فطرت فیروز بر غریزه شود. اینجا خیلی مباحث مختلف میشه مطرح کرد. این که امام میفرماد کور کن یعنی انقدر محبت خدا ارزش داره، اونقدر محبت خدا گران سنگه که انسان به خاطر خدا از هر چیزی که دلش میخواد بگذره تا اونجایی که اصلا بهش فکر نکنه. اصلا بهش فکر نکنه، چون میدونید اگر دل انسان چشش باز باشه به اون چیزی که خدا نمیپسنده، نمیبینه و رد شکه، میبینه و هی چیکار میکنه؟ بهش میپردازه. این که قبلا مکرر عرض کردم وقتی یه فکر غلط تو ذهن آدم میاد نباید از اون پذیرایی بکنه، یعنی این حالت من از مسجد علیه السلام یاد گرفتم، ما چیزی بلد نیستیم. در دعای 32 این رو یاد داده ما مسجد به ما، اونجا فرمود و سبل لی الخطاء خاطر السوء، خطا را اندیشه های بد تسویل داد، ثمرش شد ففرت، منم مرتکب شد. وقتی قلب انسان، دل آدم یه چیزی رو با اون چشش میبینه و دلش میخواد، باید بهش گفت آرام باش ببینم این خلاف محبت خداست یا نه. اگه خلاف محبت خدا بود صفت انسان باید جلوش وایسته بگید تو اصلا خود کردی که دیدی، تو اصلا چجور دیدی؟ نکنید این که الان فکر ما گاهی خود سمت گناه میره، یعنی هنوز قلب ما از اون چه که خدا نمیپسنده کور نیست. اون کسانی که ایمانشون رشد پیدا کرده اصلا فکر گناه به سرشون نمیزنه. بذارید مثال بزن. البته کسی به خدا مطال ضرر نمیتونه بزنه، خدا غنی علی الاطلاقه، اما مثال از باب معقول و محسوس میزنه که این برای ما عرفی‌تر و قابل لمستر باشه. فرض کنید شما یک نفر رو خیلی دوست دارید، بذاره کسی رو یه همون دوست داریم، مثلا ما امام حسین علیه السلام رو به فضل خدای متعال خیلی دوست داریم، براش گریه میکنیم، از دشمناش بیزاریم. آیا تا حالا به ذهنتون خطور کرده اگر منم روز عاشورا بودم میزدم یه سنگ به سمت حسین ابن علی پرتاب بکنه، ای کاش من میمیردم؟ اصلا به ذهنتون خطور کرده؟ البته فکر میکنید چرا به ذهنتون خطور نکرده؟ اصلا نمیاد اینقدر دوستش داره. بذارید بیام دم دستی تر صحبت کنم. آیا مثلا آدم هیچ وقت میتونه به ذهنش خطور بکنه که آه مادرم رو بزنم؟ یا هرچی محبت دارم به پای او باید بریزم، کما که او هرچی محبت داشت به پای من ریخت. چند روز پیش من تهران بودم، داشتم میادم به سمت قم، این زرفت هم خونه مادرم رو زدم، گفت اونجا بذاری در میوه برد بذارم، گفت نمیخواد این نیاز من رو نه نوازه بذارم. دیدم میوه ها داره پوست میکنه، پوستم کند و گذاشت تو مشنبا که من تو زحمت پوست کندنش هم نکشم. الان میزه مادر اینجوریه دیگه. حالا مثلا من به ذهنم مثلا خطور کرده که بزنم خطور بکنم میکنه آیا که من به خدا البته پناه میبریم مادر میزازه که مثلا این مادر بزنه، اصلا به ذهنش خطور نمیکنه. چرا؟ چون در اوج محبته. کسی که در اوج محبت به خدای متعاله قلبش چش قلبش کوره از هر چیزی که خلاف محبت خداست. و چه چیزی خلاف محبت خداست؟ گناه. اینو از کجا آوردیم؟ اینو از اون شعری که آقای امام باقر علیه السلام فرمود آوردیم، اما اون کرر خوندن این شعر رو بینی و بین الله یه نفر این شعر رو بخونه. این خونید من واقعا تشریف میکنم اگه کسی این شعر رو بخونه، اینقدر خوندم و انتظار دارم الان باقر کنم از این ستون بپرسم آقا تو بخون میخون. اینقدر که من شدیده
باید که نمیشه باید بپرسیم. الان دوباره شعر رو میگم میشه تو میگه که آه بازم من دارم دوباره یاد میگم باز رو میگم سه بعد میپرسم باز کسی نمیتونه این های چی؟ گفتم این دو بیت شعر رو مرحوم حرانی در تحف العقول آورده در ذیل کلمات آقای امام باقر علیه السلام. حفظ کنید این شعر میشه خیلی مهمه این باید اینجا بده. تعسل اله و انت تظهر حبه، تو خدا رو اسیان میکنی بعد اظهار میکنی که دوستش داری. هادا فی الفعال لعمرک بدیعو بدیعو با من به لازم وزن شعری دارم کشش میدم اشباع میکنم به جان تو قسمی خیلی ادعای عجیبیه میکنی. هادا فی الفعال لعمرک بدیع همون لوکان حبک صادقا لأطعته، اگر محبت تو صادقانه بود راست میگفتی به تعبیر عرفی خودمون گیر بود راست بشی گمت بود لأطعته حتما اطاعتش میکرد. یعنی چطور مگه چه رفتی داره؟ یعنی قاعده است ان المحبه لمن احبه مطیع، کسی کسی رو دوست داره گوش بدهش. اون دلی که اون قلبی که خطور میکنه بهش چشش گناه رو میبینه این یعنی خدا رو در نظر است. این کور نیست با آنه که اگر محبت نسبت به پروردگار متعال خیلی اوج پیدا بکنه اصلا این چشه اصلا قلبه چش نداره این چیزا ببینه که حالا وقتی هم دید مثلا دلشن بخواد حالا تصمیم بگیرد آیا اون ولی برود یا نرود. کوره اعم ابصار قلوبنا اما خالف محبت. لذا ما مکررن به بزرگوارانی که حالا گاهی با هم صحبت میکردیم گفتم وقتی مثلا توی این فضای مجازی یا حقیقی چش آدم به یک نامحرم میخوره که کلن خودشو ریخته بیرون که الان زیادم شده چشه دیگه داره میفته دیگه چش یه لحظه خورد من دارم رانندگی میکنم نمیتونم چش بس رانندگی کنم که حتی میاد جلوی من اون چی که او میبینه غریزه انسان دوست داره اما سریع چش رو فرو میبنده میگه خدای من دوست دارم اما تو رو بیشتر دوست دارم به خاطر محبت تو نگاه نمیکنم. وقتی غضب انسان میره بالا غضب میکنه یه غضب نابجا میگه خدای دست من باشه میخوام بزنم فلان کنم اما چون تو رو دوست دارم و تو این حالت رو نمیپسندی غضبمو فروکش میدم. همه چیز میخوام بگم چگونه این محبت رو تقویت کنه انسان این آدم صحبت میکنه تقویت محبت چگونه این که انسان هر چی دلش میخواد میگه خدا دلم میخواد خودتم میدونی ولی خب تو بیشتر دوستم. به حضرت عباس که زیاد میمونم بگه من تو رو دوست دارم من محبتم نسبتش زیاد میشه نمیشه؟ الان مثلا من میمونم بگه من تو خیلی دوست دارم شما یه محبتی از تو دلتو من الان ایجاد میشه دیگه منو از ما به ترخم که انسان به خدا هی بگه دوست دارم این دوست دارم اما بهتر بیشتر دوست دارم به جان خودم بچه شما بیادی همچه نفی رو به شما بزنه تو دلت غنداب میشه یه بابا اینو دوست دارم اما ولی خب چون تو رو بیشتر دوست دارم تو میگی نکن نمیکن کیف میکنه بابا خدا را حمد میکنه که یه همچه بچه مثلا من اینجوری اولا دارید این محبت رو باید تو دل افزایش داد نسبت به خدای متعال و الذین آمنوا اشد حبا لله و اول محبت هم باید داد به خدا. این که ما میبینیم بین محبت خدا و محبت خلق خدا ما معمولا گزینه محبت خلق خدا رو تیک میزنیم این نشون میده اون پررنگ نیست به طرف میگه ما انگشتر طلا حرام دستت کردیم یه خانم هم گفت حلقه ازدواج بود و این بین خدا و خانومش گزینه خانومش رو تیکی زده دیگه تار بکننه و آنی که محبت اصلی باید بده به اون اینجور. و البته قبلا من مفصل صحبت کردم در مورد این نکته یا برنه میگردم به جهت که اینا قاعده ذهن شبیه بدون هست
یکی دیگه از نکات مهمی که انسان ابراز محبت میکنه در باره خدا در کنار اون چیزی که اطاعت فرمان میکنه که حالا اشعارش خوندیم، اینه که زیاد خدا رو یاد میکنه. امام سجاد اینجوری بود، کسی که زیاد دوست داره یادش میکنه دیگه، اینجور نیست؟ چونه دیگه؟ میخوابه به یاد او میخوابه، پا میشه به یاد او پا میشه. مثلا شما عزیزی اگر داشته باشید خدا همه عزیزاتون رو حفظ کنه، اگر عزیز داشته باشید که از دنیا رفته باشه، اون مدتی که گرم این قضیه هستید شب که میخوابید به یاد او میخوابید، عشق میریزید، روز که پا میشید به یاد او پا میشید، عشق میریزید. آدمیزاد اینجوریه، کسی کسی رو دوست داره زیاد یادش میکنه. امام سجاد علیه السلام میفرماد کسی کسی رو دوست داره زیاد یادش میکنه. وقتی امام صادق علیه السلام فرمود معمول که کان علی ابن الحسین علیه السلام شدید الاجتهاد فی العباده نهاره و صائم و لیله قائم، جد من علی ابن الحسین یعنی امام سجاد بسیار در عبادت کوشا بود، روزها روزه شبها به عبادت و قیام و قعود. بعد من به حضرت عرض کردم یا ابا کم هذا الدعاء، بابا جون چرا اینقدر خودتو به زحمت میندازی؟ فرمود اتحبب الی ربی، دارم ابراز محبت میکنم به درگاه پروردگارم. بعد البته گفتیم ثمره اینم ادامهش میشه لعلهم یزلفون، و امید دارم زیر سایه ابراز محبت قرب خدا پیدا کنم. بنابراین اون کسانی که محبت در سینه‌شون موج میزنه و به تعبیر امام سجاد چشم دلشون کور شده از اون چیزی که خدا نمیپسنده و دوست نمیداره و خلاف محبت اوست، معمولا اهل عبادت. وقتی بهش میگن امشب دو رکعت نماز داره میخونه، میگه زیارت فلان امام که رفتی اینقدر نماز داره میخونه، میگه وقتی فلان کارو میکنی فلان ثواب رو خدا میده، خب وقتی ثواب میده یعنی دوست داره که میده، میخونه انجام میده، پاکاره. خلاصه اجمالا هر چی یاد خدا باشه پاکاره، چون محبت در او موج میزنه. و من باورم نمیاد کسی خدا رو دوست داشته باشه و خدا او رو دوست نداشته. آخره و جالب اینجاست که این رو صرفا که دلم قرار نمیده، ابرازم میکنه که دوست دارم. ابراز واقعی خدا نیاز به ابراز نداره، ولی نشونده ابرازش موضوعیت داره. ما نسبت به همینجور نیستیم، من چه میدونم که دل شما چی میگذره. به ما گفتن ابراز کنید، زنان یه مرد به زنش بگه دوست دارم. ولی امام باقر یا امام صادق علیه السلام فرمود این جمله‌ای که مرد به زنش میگه دوست دارم هیچ وقت دلش نمیره، این ابرازش موضوعیت داره. حالا بعضی مردا زمخره ابراز نمیکنه، خوب نیست. یا زن وقتی این رو به مردش ابراز میکنه این موضوعیت داره، مرد خدا که نیست بدون فلان اینا. بله یه سری از کارا توجه میده اینکه خب بالاخره محبتی داره، اما ابرازش موضوعیت داره. در مقام قول امام در مقام قول داره ابراز میکنه. موجه که میتواند من حاضرم دلم کور بشه چشش از هر چیزی که خلاف روزی که تو دوست نداری، تا این حد خدا رو دوست. ولا تجعل لشیء من جوارحنا نفوذا فی معصیتک. الان شما متوجه شدید کل این جمله عطف تفسیر جمله قبلی محسوب میشه. هیچ کدوم از لشیء، کوچکترین عضو از اعضا و جوارح ما رو در معصیت خودت قرار نده. چرا؟ چون خلاف محبته. با توضیح که الان دادی اینشه. اللهم فصل علی محمد و آله وجعل همسات قلوبنا و حرکات اعضائنا و لمحات اعیننا و لهجات السناتنا فی موجبات ثوابک. همس الان خوبی باست حرف فاجه چیه اینجا؟ حرف فاجه پاییه؟ پای فصیح هست باز، یعنی ادار کانل هم کذالک. حالا که اینجوریه، حالا که من حتی اینا رو خواستم، حالا که توفی خواستم، حالا که منای من بر ضعف و بلانا، بیا و بر پیغمبر اکرم و آلتاریم درود بفرست با همون توضیحات مفصلی که در مورد صلوات در جلسات رب دادم که چرا امام صلوات میرسه. و از الهمسات قلوب نام، همس به اون چیز پنهانی میگن، به اون چیز آهسته میگن، بنابرای که این همس به چی اضافه بشه، اون موقع تو جمله باید ترجمه بشه. وقتی خدا مثلا در مورد روز قیامت میفرماید فلا تسمع الا همسا، تو در اون روز هیچی نمیشنوی مگر همس، یعنی مگر این صدای پیچ پیچی در گوشی یواش صحبت کردنی. اما اینجا این فرماید همسات قلوبنا، پس آهسته صحبت کردن اونجا شنیدن همس اطلاق شده، اینجا همس قلب یعنی چی؟ یعنی اون چی که دل با خودش می اندیشه، یعنی رازهای پنهانی دل، اون چی که با خودش اندیشه می کنه دلهای ما و پنهانه، آشکار که نیست، دل دیگه باطن ماست. وجعل همسات قلوبنا و حرکات اعضائنا، اعضا کلمه عضو به اون استخوانی میگن که گوشت او رو فرا گرفت. در لغت و نوع از عرض میکنم که بدن ما اگه دیگه قبولی اینجوریه، پای ما، نمیدونم دست ما، اعضا و جوارح معمولا چیه؟ یه گوشتی چیزی ولی مختصر فرا گرفته، از اینجا عضو بهش اطلاق شده. حرکات اعضا ما رو، این تکونی که میخوره، برج مورجه‌ای که میکنه، حرکت نقطه مقابل سکونه دیگه، اینی هر جنب و جوشی که داره عضوی از اعضا بدن ما. و لمحات اعیاننا، لمحات، لمحه یعنی این محضر مبارک، این که عرض کنم گاهی اوقات انسان دزدکی نگاه میکنه یه چیزی رو، مثلا میگه اینجوری نگاه کنه، مستقیم داره میگه نگاه کنه، اینجوری هم میکنه، اینجوری هم میکنه، اینو میگن لمحات عین، نگاه دزدکی، نگاه یواشکی. توجه کنید ها، نگاه مستقیم که فقط باید داری خدا باشه، هیچی میتماد، حتی این لمحات اعیاننا و لهجات السنتنا، لهجه لسان یعنی اون چی که زبون صحبت میکنه، هر چی که زبون ما حرف میزنه، همه اینا تو چی قرار بده؟ هر کدوم از این همسات قلب، لمحات عین، نمیدونم حرکات اعضا، لهجات لسان، همه اینا رو در مسیری قرار بده که پاداش تو رو جذب کنه، فی موجبات ثوابک. این در یک بیان کلی یعنی چی؟ خدا چه زمانی به کسی ثواب و پاداش میده؟ عادتاً داریم صحبت میکنم و وگرنه یا من یعطی من لم یسأل و من لم یعرف، اینو داشته باشی، این خیلی از بزرگی ها. ولی خب تنونن من هو رحمتن، ای اون خدایی که ولو کسی از تو چیزی نخواد و اصلا تو رو معرفت به تو نداشته باشه، که تو هستی یه دونم بیشتر نیستی، کاری تو باشی میدی. چرا؟ چون تو حنانی، تحنونن. چرا؟ چون تو رحیمی، تحنونن من هو رحمتن. خدا اینه، این میگه تو وقتی تلقین میگی تو قبر چی میگی؟ میگی فلانی افهم، ربنا تبارک و تعالی نعم الرب. الان اونجایی؟ الان اونجا خوابیدی؟ پنبه کردن تو دهنت؟ پنبه کردن تو گوشت؟ نگران نباش، خدای ما خوب خداییه، آرام باش، نترسی، ربنا تبارک و تعالی نعم الرب، اون اینه. میخوام بگم ولو من نشناسم میده. حالا شما نگاه بکنید، اگر بشناسم، اونم در این ترازی که ولی بزرگوار خدا داره توجه میده، اگر او زیر سایه این معرفت کاری انجام بدم پاداشی بده، یعنی چی؟ اینه من راضیه، من اینشونه دیگه. چون ممکنه اونجا از بابت تحننن منو برحمتن که دیگه رو نمیشه، تو ناراضی هم باشه، تو نمیشناسه، کافره به خداست، ولی میده، ناراضیه، اما به من وقتی چیزی رو میده یعنی از من راضیه. این فی موجبات ثوابک، یعنی این در یک بیان کلی و از بالا نگاه بکنید، اما در این حال انسان توجه میده که آقا حالا که تو اومدی چرا کارگر بی‌مزد میخوای باشی؟ یه کاری بکن، تو که داری راه میری، تو که داری میخوری، یه کاری بکن، خوردت، خوراکت، خوابت، رفتت، آمدت، همش برای او باشه. اگر برای او باشه او پاداش میده. الان دو نفر صبح پا شدن اومدن مثلا تو این جلسه، یک نفر مثلا نیتش این است، مثلا دارم میگم بریم جلسه یه چیزی یاد بگیم که خودمون هم خواستیم یاد بدیم بلد باشیم، این یه نیته. یه نیت اینه که آقا بریم یاد بگیم که خودمون عمل کنیم که خدا ما راضی بشه. مثلا حالا میتونه هر جفت این نیت با هم باشه، هم راضی بشه خودمون عمل کنیم هم یاد بدیم این حرفا، اما هیچ وقت نیت اون با اون یکی نیست. دو نفر تو میدون جنگ شمشیر میزنن، یکی برای خدا میزنه، یکی برای جلب منافع و غنیمتی که از این جنگ قدر به دست بیاد. این دو تا یک نیت چون یکی نیست. میگن آقا شما جفتتون دارید میجنگید، بابا تو یکی دنبال غنیمت هستی الان ممکنه کشته بشی، یا با کشته بشی بیچاره موز نداری میشه بود، تو برای غنیمت اومدی. این اعضا و جوانه که حرکت داره داره میزنه، نیت خدایی کن. امام میفرماد آقا تو این دنیا اعضا و جوانه تحرک دارن، قلبت همسات داره، چشمت لمحات داره، لسانت لهجات داره، تو همین رو در مسیر خدا قرار بده، این که بهتره. این میشه که در ابو حمزه میفهمد وجه ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثواب دعایی رضاک. آقا بل جنه، این بهشت خدا مطلوبیت داره نظر امام سجاد علیه السلام. وقتی خدا پاداش میده یعنی بهش میده، چون بالاترین مصداق پاداش بعد از رضوان خدای متعال که بعد از رضوان من الله اکبر بهش دیگه. آه بهش بسیار جذابه، اینکه امام ثواب خدا رو میخواد، پاداش خدا رو میخواد برای اون بهش. خدا شاهده پای اون انسان به بهش فکر میکنه یه لحظه قلب تو دلش آب میشه. این کارو بکنید و هر از گاهی به بهش فکر کنید، حرفایی که خدا تو قرآن کریم در مورد بهش زده فکر کنید. دیگه ما به حضرت معصومه سلام الله علیها یا فاطمه تشفعی لنا فی الجنه، بهش هم مراتب داره، ما رو مراتب بالاتر برسون، واقعا موضوعیت داره. این ثواب الهی، بهشت الهی خیلی چیز چرب و چیلیه. حالا فکر که میکنه خدا شاهده. دید گاهی اوقات نمیدونم این نیستشون داشتید یا گاهی اوقات آدم به یه قرقویت ترش که فکر میکنه یه دفعه تو دهنش بزاق دهانش ترشح میکنه. نشده تا حالا؟ ولی شما بهش اینجوریه. آدم باید بهش فکر که میکنه خیلی دلبلکش میاد، خیلی کیف میکنه. ولی من پایی بود ناخواسته ها گفتم عجب چیزیه، گفتم ای خودمو بریم بهش. فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیان، هر چیزی که نفس آدم اشتها داشته باشه خیلی ها درش هست. اینجا خیلی چیزا دل ما میخواد اما نمیشه. خدا مثلا بعضی چیزا رو محدود کرده، اما اونجا جوری نیست. چشم ما الان دیدن چه چیزایی لذت میبره؟ از هر چیزی که لذت میبره، از دریا، دشت، دمن، بعضی از انسان ها، زیبایی و هرچ. اما اینجا محدودیت هایی وجود داره، اما اونجا هیچ محدودیت وجود داره. این خیلی جذابیه. رضا خدای متعال فرمود و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، برای همچین بهشتی از هم سبقت میگیرن اون کسانی که اهل مسابقه هستن. بهشتی بیستیه. امام فرمود همه اینا رو در مسیر جلب ثواب و پاداش خودت قرار بده تا اونجایی که آن نکنی. حالا این حتی رو بعضی به معنی کی گرفتن که یعنی تعلیل اون جمله قبلی رو داره بیان میکنه که چرا اینا رو ازت میخوان. تا اونجایی که لا تفوتنا حسنتون نستحق بها جزاءک، تا اونجایی که هیچ چیزی که ما شایستگی و سزاوار پاداش تو هستیم از ما فوت نشه. این نستحق رو چجوری میخواید متوجه بشید؟ حقیقی چجوری متوجه میشن؟ ببینید ما یه استحقاق ذاتی داریم، یعنی تکوینی، یه استعداد تشریعی داریم، استحقاق تشریعی داریم. حالا تو بگیم تحصیل من دیگه دارم عرض میکنم، استحقاق تشریعی یعنی همون چیز که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود، فرمود آقا شما خدا شما رو برای بهشت خلق کرده، به کمتر از او راضی نشید. یعنی یه کاری بکنید، الان که من علی دارم میگم پاشید بریم جنگ، ان الجهاد باب من ابواب الجنه، این دریست به روی بهشت داره باز میشه. این جهادی که الان داریم میریم، این دست کجا میرید برید؟ شما مستحق این بهشت هستید، یعنی تشریعا اراده کنید، اختیار گفتید، یالیشو بگید برید. اما اون استحقاق ذاتی من که خدا واقعا منو برای اون چیز آفریده، ولو من در مقام تشریع موفق نشدم، اونم یه چیزیه که خود خدا میگه حد تو اینه. میگه من اونو چه استحقاقی دارم که جزای تو رو دریافت بکنم؟ تراز این استحقاق کجاست؟ اون چه استحقاق دارم از من فوت نشه. خب شما اینو الان تکمیلی میبینید یا تشریعی در این عبارات؟ من هر جفتش میبینم. چرا هر جفتش میبینم؟ اولا چون امام داره دعا میکنه. اولا امام وجه تو اینجوری قرار بده همسات قلب من رو فلان منو، یعنی تو باید ورود کنی. اما کیه که ندونه اون چی که امام در صحیفه از خدا میخواد؟ عادتاً در مقام تکمیل چون کار به دست خداست از خدا میخواست، اما در مقام تشریع منو داره راه میندازه. تو باید این کارو بکنی تا این بشود. امام به هر جفتش دست میندازه. اون چی که من استحقاق دارم از من فوت نشه از اون ثوابت. بلا تبقا لنا سیئت نستوجب بها عقابک، هیچ گناهی باقی نمونه که مستوجب عقاب تو بشه. اگر من لهجات لسانم، اگر من لمحات فلان، یعنی اگر چشم خدای نکرده قش بکنه بره یه طرفی، گوش یه طرفی بره، نه فلان یه طرفی، اعضا و جوار سایر مثلا بره اون طرفی که مستوجب عقاب توست، همه اینا رو تو موجبات ثوابت قرار بده تا هیچ گناهی از هیچ کدوم از اعضا و جوار من سر نزنه که عقاب تو شامل حال من بشه، که اون استحقاقی که ممکنه زیر سایه انجام اون کارا پیدا بکنم تشریعا. اینجا دیگه دست تکلیف نمیگیره. چرا؟ چون خدا اراده کرده ما هدایت بشیم. در مناجات شعبانیه چی خوندید شما؟ الهی لو اردت هوانی لم تهدنی. اگه تو اراده کرده بودی من خوار و ذلیل کنی که هدایت هم نمی کردی. پس این که هدایت هم کردی، این هم بر فرستادی، من رو سم نهانه هدایت کردی، یعنی تو ارادت بر خالی من تعلق نگرفته. دیگه من خودم باید دست جنبونم که حالا در این مقام تشریع اون چه که تو هدایت رو آوردی انجام بدم تا برسم به اون چی باید برسم. اما چون عادتا خدا اگر ورود نکنه ما موفق نمیشیم، امام داره دعا میکنه، دست انداخته به مقام تکریم خدای متعال. و این دعا رو تا اونجایی که خدای متعال کمک ممکن کرده چند جمله عرض کردیم، اون دعا به انتها رسید. آره دیگه چون همین نیت رو اگر انسان داشت، چون بعضی چیزا اصلا به عزا و جواره نیست، فقط به صرف نیته. بله دیگه، همسات قلوب ما عرض میکنم که در مسیر ثواب تو باشه، نه فقط نیت، همین که فکر میکنه. فکر گفتیم قلب یعنی محل ادراک. حضرت عالی که تشکر شید گفتم کلماتی که حضرت یا قرآن کریم استخدام میکنه، اینا ولو به لحاظ لفظ متعدد و مفهوما مختلفه، اما مصداقا یکی، اون محل ادراک. این همش به خدا فکر کنه. به خدا فکر کنه گاهی قد نیت یه کار خوبی رو میکنه، به خدا اصلا نیت هم نمیکنه، به خدا فکر میکنه. دریا رو میبینه، دشت رو میبینه، به خدا فکر میکنه، به عظمت خدا فکر میکنه. یه تو چه موجود بزرگی هست، چقدر دوست داشتنی هست. و زیر سایه اون همسات قلب دو رکعت نماز میکنه با حال. اینجوری خدا انشاءالله به همه ما توفیق معلومت کنه که اون چیه ولی بزرگوارش فرمود هم خوب بفهمیم هم خوب عمل بکنیم. به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمیزد ما بلد نبودیم، و به این بامی با عظمتی به فضل خدا در محضر شریفشون هستیم، و به حضرت عبدالعظیم حسنی که امروز ولادت ایشونه یک صلوات با توجه هدیه کنیم به این دعا رو بسجاد. روح آقای اسلامی شاد، اگر الان بود میگفتش که آیاتتون نره بگید سبحان رب کرم بر عزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، که امام صادق ما یاد تا تختی پامشید اینو بگید تا کیسه اعمال صفاتون پر بشه. خدا رحمت کنه آقای کیوانی رو، یه صلوات هم برای شادی رو ایشون بفرست.
خودمون موقع قطعا برداشت برد گفتم ای داد داد.